آمریکا و اروپا را از نظر جنس زندگی می توان با هم مقایسه کرد؟ سنجه های اصلی از جمله میزان درآمد و شاخص های ذهنی از جمله حس مردم به زندگی خود در مقایسه آمریکا و اروپا به ما چه می گوید؟ سلام. اولین سوال بیشتر ایرانی هایی که برای سر و سامان دادن به زندگی متفاوت عازم خارج هستند، از جمله آنها که تحصیل در خارج برایشان مهیاست، این است: آمریکا یا اروپا؟ این سوال برای دیگران هم اهمیت دارد، چرا که آنها را با دو جنس متفاوت از زندگی آشنا می کند و با دو نگاه متفاوت به حکمرانی. میزان شباهت زندگی شهروندان در آمریکا و اروپا، البته به دلیل دموکراسی و کاپیتالیسم که نظام مشترک سیاسی و اقتصادی آنهاست، آشکار است. به رغم این اشتراک، تفاوت آنچنان است که به زیست آمریکایی و اروپایی دو رنگ متفاوت زده است. البته اختلاف کشورها در درون اروپا و تفاوت در ایالت‌های آمریکا بسیار است. به همین دلیل امیدواریم در این برنامه تا حد ممکن از خطر کلیگویی پرهیز کنیم. در بحث این هفته، مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، به رده‌بندی‌های جهانی اشاره می‌کند که بر اساس آنها کیفیت زندگی در اروپای غربی و به خصوص اروپای شمالی بالاتر است. اما کیارش آرامش، پژوهشگر اخلاق پزشکی که سالها در آمریکا تحصیل و کار کرده و اکنون ساکن آمریکاست، میگوید هر مدلی از زیست اجتماعی بنابر مقتضیات تاریخی شکل گرفته و به همین دلیل جنس زندگی در آمریکا با روحیات آمریکایی سازگارتر است. از آقای آرامش خواهیم پرسید منظورشون چیه، ولی ابتدا از شما شروع کنیم. آقای درویشپور، به چه رده بندی هایی اشاره میکنید؟
ببینید، مدل‌های مختلفی هست برای بررسی در واقع کیفیت زندگی. یکی از اون مدل‌ها که تازه بسیار مورد انتقاد هم قرار گرفته، به دلیل اینکه گفته میشه خیلی خوشبینانه، است بررسی حوزه‌های توانمندی فرده. چقدر فرد توانمنده، و این از منظر مشارکت اجتماعی گرفته، رفاه گرفته، مسئله به اصطلاح بهداشت، مسئله
آموزش عمومی،
برابری جنسیتی و عواملی نظیر اون، ایمنی شغلی، و در واقع این حوزه ها رو بررسی میکنن و اینکه فرد چقدر توانایی حتی متحقق کردن خودش رو پیدا میکنه. بنابراین اگر از این منظرها نگاه بکنیم، میبینیم که مثلا در، البته همه، همونطور که شما اشاره کردید، همه اروپا که یک دست نیست، خیلی متفاوته. مثلا کشورهای شمالی اروپا، مشخصا مدل اسکاندیناوی، مدلی از دولت رفاه دارن که درسته که امروز خیلی از اونها رنگ باخته، کم رنگ شده، ولی این مدل های دولت رفاه سوسیال دموکراتیک نام برده میشه. بله. که اونها نقش داشتن در به اصطلاح گسترش این رفاه، کاهش تبعیض و گسترش ایمنی شغلی، اصلا اشتغال و غیره. مدل هایی در حالی که در بخش های دیگر اروپا داریم، مثل ایتالیا و آلمان، مثلا مدل دولت های محافظه کار دولت رفاه محسوب میشن. مدل هایی هم داریم، دولت های لیبرال، یعنی مدل لیبرال دولت رفاه محسوب میشه، که انگلیس و آمریکا از این نظر اگر نگاه بکنیم، در واقع جزو کشورهایی که دولت رفاه در اون کمتر از بسیاری از کشورهای صنعتی پیشرفته دنیاست، و از این نظر اون شرایطی که به اصطلاح بتونه فرد
کیفیت زندگی رو
به دست بیاره، به مراتب کم رنگ‌تره، گرچه برای اقلیتی.
خوشحالم به تفاوت کشورهای اروپایی اشاره کردید. بر اساس اون چه که Human Development Index نامیده میشه و سازمان ملل این رو تعیین میکنه و روی این صفحه الکترونیک پشت سر میبینید، بله، کشورهای اروپای شمالی و بخشی از کشورهای اروپای غربی مثل آلمان از نظر کیفیت زندگی بر اساس این ایندکس بالا هستند. ولی همین ایندکس میگه که شماری از ایالت‌های مهم آمریکا مثل نیویورک، مثل کالیفرنیا، اینها در سطح آمریکای شمالی مثل نروژ هستند. و این ایندکس رو که ایندکس قابلیت‌ها یا توانمندی‌های فردی نامیده میشه، بر اساس یک، درآمد سرانه، دو، آموزش عمومی و سه، طول عمر تعیین کنند. به این ترتیب بخش‌های مهمی از آمریکا برابر با مثلا نروژ هستند در حوزه توانمندی‌های انسانی. این رو چجوری میشه تفسیر کرد؟
ببینید، یکی از مهمترین شاخص‌هایی که اشاره کردید مسئله اجازه بدید بگم درآمد
سرانه
است. درآمد سرانه یکی از مواردی است که بسیار مورد نقد قرار گرفته، برای اینکه به هیچ وجه بازتاب دهنده واقعیت نیست. چرا؟ یک کشور یا یک ایالت میتونه درآمد سرانه بسیار بالایی داشته باشه، ولی به خاطر شکاف طبقاتی بسیار گسترده یک اقلیتی در اون فوق العاده پولدار باشن و یه اکثریتی حتی یا بی خانمان باشن یا تهی دست باشن، اما درآمد متوسط در واقع سرانه یک به اصطلاح چیز دیگری به ما نشون میده. بنابراین با توجه به اینکه درآمد سرانه مبنا نیست، باید نگاه کرد که یعنی مبنای واقعی مناسبی نیست برای اینکه بفهمیم شکاف طبقاتی چگونه است، تبعیض چگونه است و غیره. بنابراین باید ما به ایندکس های نگاه بکنیم که امنیت شغلی، رفاهی و شهروندی رو در واقع در بر داره. برای مثال اگر فرض کنید در کشوری نظیر سوئد،
بله،
اخراج یک فرد از کار خیلی دشواره،
در آمریکا راحت تره.
در آمریکا خیلی راحت
این در شرایطی که در آمریکا درست میگید، اگر بحث درآمد سرانه رو مهم بدونیم، حدود 63,000 دلار در سالهای مختلف اندکی بالا پایین میره درآمد سرانه، میانگین درآمد سرانه است. در اروپا میانگین حدود 50,000 دلار در ساله، البته در اروپای شمالی بیشتره این تفاوت، ولی زیاده. 63,000 دلار به 50,000 دلار خیلیه.
باز هم گفتم اگر بزرگترین میلیاردرهای جهان در آمریکا به سر میبرن، بالاخره ثروتمندترین
این میانگین رو میکشه بالا.
بله، کشور صنعتی جهان در نتیجه وقتی سرمایه‌های عظیمی اونجا هستن، اون باعث میشه که درآمد سرانه بالا باشه، در حالی که توزیعش بین آحاد شهروندان برابر و به اصطلاح متعادل نیست. در حالی که در کشورهای اروپای شمالی مشخصا بیشتر اگر بخوام تمرکز پیدا بکنم، به خصوص کشورهای اسکاندیناوی، سیستم بالای مالیاتی وجود داره. حتی خیلی از صاحبان سرمایه میرن به آمریکا،
بله،
به دلیل اینکه اونجا رو به اندازه کافی سودآور نمیبینن. اما در سطح جامعه ما هم با یک اخلاقی روبرو هستیم، هم با یه استانداردی که جامعه دوست نداره که مثلا بی خانمان تو کوچه و خیابان ببینه، یا به خاطر بهداشتش پول جیبش قرار نیستش که سلامت و رفاهش تضمین بکنه.
معتقد هستید درآمد سرانه در معدل کشورهای اروپایی پایین‌تره بدون اینکه مالیات بالاتره؟
بله.
و مالیات بالاست به خاطر مسئولیت اجتماعی در قبال ضعفا. آقای آرامش، در این مورد چی میتونید بگید؟
خب من با اصول کلی صحبت‌های شما و جناب درویش‌پور موافق هستم، و همونطور که شما به خوبی اشاره کردید، این که یک کشوری انتخاب بکنه که به این سمت پیش بره که مثلا سلامت عمومی رو برای همه تأمین بکنه و در ازاش مالیات بالاتری بگیره، در مقابل این که مثل آمریکا این سلامت عمومی اینجور نیست که تو آمریکا سلامت عمومی رایگان نباشه، برای فرض کنید بالای 64 سال در قالب مدیکر وجود داره، برای افراد فقیر با درآمد پایین و برای بچه‌های زیر 18 سال در قالب مدیکر وجود داره،
به شکل رایگان وجود داره،
به شکل رایگان وجود داره،
مجبور نیستن بیمه گرون قیمت بخرن.
نه بله، یعنی مثلا شعار سندرز هم مدیکر فور آل بود، یعنی از 64 سال هم بیاد پایین‌تر، ولی اونجور نیست که مثلا اصلا سلامت عمومی نباشه. اما یک چیزی اقتصاددان ها میگن که ضرب المثلی که نهار مجانی وجود نداره. یک کشوری وقتی که میخواد این سلامت عمومی رو برای همه تامین بکنه، در مقابل باید یک هزینه ای بپردازه
و مالیات زیادی بگیره.
این اون جامعه باید راجع به این تصمیم بگیره که آیا میخواد درآمدش رو به صورت مالیات بده به دولت و بعد یه نظام سلامت عمومی داشته باشه که از خیلی جهات به خاطر دولتی بودن و بوروکراتیک بودن ناکارآمده برای مثال یک فرض کنید عمل جراحی یا یک مداخله انتخابی یا الکتیو ممکنه خیلی بیش از حد طول بکشه، یا فرض ساعت‌ها در امرجنسی روم منتظر باشه، یا نه بگه که من میخوام که این انتخاب رو داشته باشم که خودم بیمه بهتر یا پایین‌تری بخرم، ولی وقتی بیمه خوب خریدم بتونم از بهترین خدماتم استفاده کنم. و من نکتم این هست که غیر از این معاملهی که هر کشوری میکنه از حیث اینکه چقدر مالیات بگیره و چه خدمات رو تأمین کنه یا مالیات کمتری بگیره، یک نکته دیگه اون تجربه زیسته اجتماعی یا اون روایت جمعی هر کشوری هر ملتی هست که از خودش داره که این رو تعیین میکنه. برای مثال آمریکایی ها خودشون رو در اون روایت دست جمعیشون به تعبیر خودشون فرانتیرمن، یعنی شکننده مرزها میدونن. نوآوری اینویشن در آمریکا اهمیت زیاد داره. فردگرایی اندیویجوالیزم در آمریکا خیلی مهمه، اینکه فرد و اینکه فرد بتونه آزاد باشه در انتخاب های خودش. خب مثلا ما اگر تجربه آمریکا رو نگاه کنیم می‌بینیم که مهمترین گروه مهاجری که از اول اومدن تو آمریکا و روح و سرشت جمعی آمریکایی‌ها رو ساختن پیوریتن‌ها بودن، خصوصا از بعد از دهه 1660 که کرامول در اینجا شکست خورد و مهاجرت بیشتر شد.
اروپایی
دقیقاً پیوریتن‌ها که آرای جان کلوین رو دنبال می‌کردن چند ویژگی دارن که این ویژگی در آمریکا موند و به دلایل مختلف که اگه فرصت بشه توضیح میدم تشدید شد.
این همون مقتضیات تاریخی که
دقیقاً یک این که اینها به خاطر اینکه این اصلشون این بود که به جای اینکه کلیسا بگه که انجیل رو تفسیر کنه، هر کی بتونه انجیل رو بخونه و بر اساس راه خودش رو به سوی سعادت با درداشت خودش از انجیل تعیین کنه.
خب این چجوری ترجمه شده به جنس زندگی
مردم؟ چه خوب سوال خوب. این یعنی این که افراد اول این که مپیوریتن ها در که وقت در قرن 17 هم مهاجرت کردن در آمریکا عده زیادیشون باسواد بودن، چون بعد انجیل رو میخوندن و راستا بنابراین با سوادی، و وقتی اینا انجیل رو میخوندن دیگه فقط انجیل رو نمیخوندن، کتابای ریاضی هم میخوندن، کتابای مکانیک هم میخوندن. دوم این که چون هر کسی باید راه خودش رو مستقلا پیدا میکرد به سوی سعادت، اینا خیلی روحیه فردگرا و اندیویجوالیستی که پیدا کردن. و سوم این که خصوصا چون جان کلوین اعتقاد داشت که هر کسی که در این دنیا سعادتمند باشه در آخرت هم سعادتمند هست، یعنی اعتقاد اون جبرگرایش همچین اقتضایی داشت، به تعبیر حافظ ز میوه های بهشتی چه ذوق دریابد کسی که سیب زنختان شاهدی نگزید، اینا هم اعتقاد داشتن که کار کوشش سخت کوشی ورک اتیکس داشتن در این دنیا و ساختن یک زندگی خوب در این دنیا به معنی سعادت جاودانیه. این ویژگی هایی که در کنار همدیگه روحیات پیوریتن ها رو شکل داد در آمریکا ادامه پیدا کرد و بعد با قوانین مثلا موری لا یا هوم استد لا در 1862 که اگه فرصت هست من یه توضیح کوچیک
خیلی کوتاه
خیلی کوتاه ببینید، وقتی که اینا هر زمین های لوئیزیانا تریتوریو گرفتن، تقسیم زمین ها اینجور شد که هر کسی میتونه 160 جریب رو به خودش اختصاص بده اگه اونجا کشاورزی میکرد و خونه میساخت. برخلاف انگلستان و اروپای اون موقع که زمین رو از طریق مزایده میفروختن، در اینجا آدم های پولدار زمین های بیشتری به دست میآوردن، در آمریکا زمین رو به طور رایگان دادن. اینه که تعداد زیادی کشاورز زمیندار برابر با همدیگه ایجاد شد که اینها در زمین‌هاشون یک فردگرایی و
ارزش کار شخصی
بود. ارزش کار شخصی
اصلا به این شاخص‌ها می‌رسیم اتفاقا. نکته بسیار خوبیه، ولی بگذارید از میشه گفت این مقدار سنجه‌های ملموس‌تر شروع کنیم، به اونجا خواهیم رسید. چون اتفاقا من یک نظرسنجی جالب پیدا کردم که ربط پیدا می‌کنه به این بخش از صحبت‌های شما. آقای درویش‌پور گفتن بله درآمد سرانه میانگین شاید بالاتره، شاید به دو دلیل، یکی اینکه میلیاردرهای بیشتری در آمریکا هستن و دیگر اینکه بله اگر درآمد سرانه بالاتره امکان از دست دادن شغل، امکان اخراج شدن بیشتره، امنیت شغلی در آمریکا کمتره. من به این اضافه میکنم بر اساس آمار کاملا قابل اتکا که در آمریکا مرخصی سالیانه کمتره و آمریکایی‌ها به طور میانگین تعداد ساعات بیشتری در طول هفته کار میکنن در قیاس با اروپایی‌ها. شما چه مدلی رو آینده بشریت مینامید میدونید؟ مدلی که به فرد میگه لازم نیست زیاد کار کنی، از زندگیت بیشتر بهره ببر، یا مدلی که میگه بیشتر کار کن که مثلا خونت بزرگتر باشه، که ماشینت بهتر.
یا بذارید من یه چیزی به سوال شما اضافه کنم، معنی و تفسیر شما از اینکه داری از زندگیت بهره میبری چی هست؟ خب ببینید، درسته در آمریکا تمرکز سرمایه در یه گروهی وجود داره، اما باز میخوام تاکید کنم این به این معنی نیست که مثلا اکثریت مردم از خدمات سلامت یا خونه یا هر کدوم از اینها محروم هستن.
بیشتر کار میکنن،
بیشتر کار
و میکنن و راحتتر اخراج میشن.
و در کنارش شما در هیچ شاخه علم و فناوری نمیتونید دست بذارید شاخه اصلی که بهترینش و پیشرفت‌ترینش در آمریکا نباشه. یعنی شما ببینید این کار بیشتر و این تمرکز سرمایه چه دستاوردی برای خود آمریکا، برای مردم جهان داشته. همین الان همه کسایی که دارن این برنامه رو، خیلی از کسایی که برنامه رو میبینن، با از اینترنت استفاده میکنن، از موبایلشون استفاده میکنن، از سمارت فون استفاده میکنن.
و این
تمام اینها رو در مقابل در سوئد که اون خدمات ایجاد میکنه آنچنان توانایی رقابت بین المللیش از دست داده که کارخونه های اصلیش مثل ولوو و ساب رو الان بنگاه های چینی خریدن و دارن اداره میکنن، یا کمپانی مثل اریکسون عملا نتونست رقابت کنه. و کنار
فقط یه سیاستمداری اخیراً گفته بود که اگر سبک زندگی آمریکا رو نمیپسندید، بدونید که ممکن بود بدون آمریکا الان در عصر نوکیا باشید و نه سمارت فون ها، به قول اون در عصری باشید که هر چیزی که میخواید چاپ کنید بگردید دنبال کاغذ و چاپگر و اینجور چیزها، اینترنت کجا بود. یعنی پیشرفت های تکنولوژی که چند دهه اخیر از آمریکا شروع شده دیگه نیست؟
ببینید، من به این نکته اتفاقا مایلم یه اشاره بکنم و ربطش بدم به اون بحث رفاه اجتماعی و اون کیفیت زندگی. ببینید، سوئدی کشور کوچک 10 میلیون جمعیت داره، نیست؟ خیلی متفاوته با مثال سوئد رو انتخاب میکنم برای اینکه بحثم رو روشن بکنم، میتونه در موارد دیگه هم مساق داشته باشه، ولی یکی از پیشرفته ترین کشورهای صنعتی جهان اتفاقا. اریکسون یکی از قولهای در واقع تکنولوژی دنیا حساب میره. حتی تو حوزه تسلیحات نظامی حتما میدونید که برزیل بین اینکه جازهای جنگی سوئد رو بخره یا آمریکا رو در نوسان بود، یکی از پیشرفته ترین حتی تولیدهای حتی تو حوزه نظامی، تو حوزه های تکنولوژیک و بهداشتی. کارولینسکا دان به اصطلاح بیمارستان کارولینسکای سوئد یا دانشگاهش یکی از 10 برترترین به اصطلاح بیمارستان های جهان شمارده میشه. بنابراین یه خودی فکر میکنم کم لطفی نسبت به سوئد اگر نشه، ولی میخوام نکته ای رو بگم فلسفهش برگردم. اتفاقا چجوری این میسر شده که یک کشور 10 میلیونی این همه توسعه صنعتی داشته باشه، نه تنها دولتش کسری بودجه نداشته باشه مثل آمریکا، بلکه یکی از بالاترین به اصطلاح بودجه مثبت رو داره، یعنی بسیار پول بسیار
زیادی. بله، متوجه هستم درویش پور. بذارید و همینطور شما آقای آرامش به شاخص هایی که مال موضوع های دیگه، برنامه های دیگه است نپردازیم. بله. مثلا سطح پیشرفته صنعتی و تکنولوژی، که البته من سوال شما رو دنبال کردم که به چیز دیگه ای برسم، ولی از اون هم صرف نظر میکنم. برگردیم به همون پارامترهای مربوط به جنس زندگی. بله. خب شما گفتید در آمریکا راحت تر میشه افراد رو اخراج کرد، ولی آمار نشون میده که در آمریکا راحت تر هم میشه شغل یافت بعد از اینکه شغل دیگر رو از دست دادی. یعنی تغییر شغل در آمریکا بسیار راحت تره. درست امنیت شغلی وجود نداره، اما زایندگی شغل بیشتره.
من یک جمله فقط اون مورد قبلی برام مهم بود که از قلم نرفته، خواستم بگم که ما مدلی که توسعه اقتصادی و صنعتی رو با رفاه اجتماعی در هم بیامیزه، به گمان من نه فقط برای از نظر درازمدت، برای پیشرفت جامعه بسیار مهمه.
بله، اون متوجه میکنه. برگردیم به سوالی که من پرسیدم، چون راحت تر بودن تغییر شغل به رفاه ربط داره دیگه.
بله.
شما ممکنه بتونی شغلتون نگه داری، امنیت داشته باشی، ولی به هر حال بعد از 10 یا 20 سال به هر دلیلی از دستش بدی، نتونی شغل دیگه به راحتی پیدا کنی. در آمریکا زاد و ولد شغل بیشتره.
ببینید، در آمریکا به دلیل اینکه به هر حال یک سرزمین بسیار بزرگ با جمعیت گسترده، سرمایه‌های بسیار زیاد و در واقع شرکت‌های بسیار انبوهی که وجود داره، طبیعتاً خود این کمک می‌کنه امکان تغییر شغل رو خیلی ساده‌تر بکنه.
یعنی از طبیعتاً چی؟ برای اینکه هیچ چیز طبیعی نیست در این حوزه.
به این معنی که بازار در اونجا در واقع نقش کلیدی داره در تولید شغل، به اصطلاح شرایط شغلی، فرصت‌های شغلی و اخراج هم همینطور نیست و دولت در اونجا نسبت به خیلی از کشورهای اروپایی به یک معنی کوچکتره. درسته؟
بله.
خواستم بگم که در کشورهای اروپایی طبیعتاً مثلا این واقعیت که نمیخوان، مثلا در باز سوئد بگم، نمیخوان کار سیاه وجود داشته باشه، نمیخوان شرایطی که به اصطلاح بسیاری از با برد شرایط بردگی نوین کار بکنن، باعث میشه که مداخله دولت و نهادهای دیگر گسترده باشه، نوعی بوروکراسی رو ایجاد میکنه که اون امکان تغییر شرایط شغلی رو محدودتر میکنه. اما اون تغییر،
شما جنبه مثبت رو میبینید از جمله این که یک نظارتی بر نوع قراردادها در اروپا هست که
دقیقاً وگرنه شما شغلتون رو مثلا از دست بدید به یه شغل به مراتب با کیفیت پایینتری رو پیدا بکنید، بله فرصت شغلی جدیدی به دست آوردید، ولی این الزاما کیفیت زندگی رو افزایش نمیده.
آقای آرامش، من به یک پارامتر دیگه در جنس زندگی اشاره میکنم اینجا. یه نقشه جهانی که اینجا در دست منه و ما نیازی ندیدیم این رو روی صفحه پشت سر بندازیم، برای اینکه خیلی خلاصه میتونم بیانش کنم، این است که در آمریکا میزان اون چه که homicide rates نامیده میشه، قتل در اثر جرم و جنایت، بسیار بالاتره. در بدترین ایالت آمریکا در جنوبش برابر با کشورهای بالتیکی که قبلا جزء اتحاد شوروی بودن مثل لتونی و استونی. در بخش اعظم اروپا این رقم بسیار پایینه، در جاهایی مثل اسکاندیناوی، در فرانسه، آلمان، ولی عموما در آمریکا امنیت کمه، آمار قتل بالاست. این حس ناامنی به زیست اجتماعی در آمریکا نمیده؟
خب این سوال خیلی خوب در ادامه صحبت‌های آقای درویش‌پور من رو به این طرف میاره که یک این در این مورد این مقایسه به اون پارامترهای اولیه یه اشاره دیگه ای بکنم. مثلا وقتی میشه آمریکا رو مقایسه بکنیم با سوئد، همونطور که گفتن سوئد کشوری با 10 میلیون جمعیت، با یه زمینه تاریخی که روایت کلی اون کشور رو شکل داده. برای مثال فئودالیسم در سوئد در سال 1135 کنار گذاشته شد.
بله.
صدها سال زودتر از کشورهای دیگه. در کنار وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی سخت باعث شد که زمیندارهایی در اونجا به وجود بیاد، شکل بگیرن که در این که مالکیت فردی داشتن، ولی برای اینکه بتونن در اون آب و هوای سرد تولید بکنن، نهاد کوپراتیو تعاونی رو برای اولین بار در دنیا ایجاد کردن. که این نهاد تعاونی خیلی در شکل دادن روحیه جمعی مردم سوئد تاثیرگذار بود.
بله.
یک کشوری با این زمینه تاریخی رو نمیشه با یک کشور به بزرگی آمریکا که یک قاره است و 50 تا کشوره و بیش از 300 میلیون جمعیت داره کاملا مقایسه کرد.
آقای آرامش، اون آماری که من گفتم، که البته به رقم ها اشاره نکردم ولی به طور کلی گفتم، اون آمار به تناسب جمعیت، یعنی نسبت به جمعیت سوئد،
نه درسته،
جرم و جنایت در آمریکا بالاتره، بسیار بالاتره.
خب همون، یعنی میخوام بگم که در اول اینکه این توزیع این جرم و جنایت به اون شکل نیست که شما در هر جای آمریکا این احساس ناامنی بکنید.
در هر جای آمریکا نیست، ولی عموما چنینه. الان جلوی من هست، فقط در یکی یا دو ایالت در اون شمال غربی است که این رقم مشابه اروپا است، در بقیه ایالت ها بسیار بالاست.
خب عرض میکنم ببینید، این آمار متوسطه و این آمار در نواحی متراکم و فقیر شهری بالاتره، اما شما بخش های خیلی بزرگی از جمله حالا اون چه که تجربه خود من در اونجا میگه که افراد طبقه متوسط و تحصیل کرده زندگی میکنن، امنیت فوق العاده بالاست و مثلا شاید من بتونم بگم در محله‌ای که بر محله ما که طبقه متوسط اونجا زندگی میکنن، همسایه‌های ما دراشون رو قفل نمیکنن شبا. یعنی شما اون حس یا در مدرسه اون حسی که از امنیت دارین بسیار بالاست. اما در کنارش چند عامل، یکی از اونها مسئله اسلحه، یعنی مالکیت اسلحه در آمریکاست. البته من
حمل سلاح شخصی،
حمل سلاح شخصی من نسبت بهش منتقد هستم، منتها اونم باید در همون پس زمینه روحیه آمریکایی که یک فردگرایی و قوی بودن شهروند که باعث شده اون قانون در مسلح بودن شهروند زمانی شکل بگیره در اون پس زمینه دید.
بله.
اما یه اون توانایی حمله اسلحه باعث شده که خصوصا در نواحی شلوغ و فقیر شهری جرم جنایت بالاتر باشه.
یکی از نشانه های شدت شکاف طبقاتی در جامعه آمریکا خود همین مسئله بزهکاری و جرم و خشونت هستش. این فقط مختص آمریکا نیست، در هر جای دنیا یک در حوزه‌های تحقیقات جرم شناسی نشون میده که یک ارتباط بسیار مستقیم بین میزان اختلاف طبقاتی با به اصطلاح جرایم وجود داره. بنابراین گرچه قبول دارم اون مسئله حمل سلاح شخصی هم بی تاثیر نیست، خواستم بگم نقش کلیدی رو اتفاقا اون اختلاف طبقاتی داره و صحبتی که خود ایشون کردن که مناطقی که طبقه متوسط به سلاح هستن امنیت بیشتری داره نشان میده اونجا هم حق سلاح به سلاح داشتن سلاح شخصی رو دارن. ولی چرا امنیت بیشتره؟ چون موقعیت اقتصادی بهتر، شرایط اون به سلاح شکاف طبقاتی.
حرف کاملا درستیه. ببینید من من نمیگم که اختلاف طبقاتی در آمریکا وجود نداره و نمیگم که اختلاف طبقاتی چیز خوبی هست. در نهایت ایدئال برابری برای همه انسان‌ها قابل احترام هست و شاید روزی بشر بتونه بهش برسه. اما در مورد اختلاف طبقاتی من دو تا نکته رو فقط میخوام عرض بکنم. یکی این که وقتی صحبت از اختلاف طبقاتی میشه، این با اینکه میلیون‌ها نفر مثلا کار بردسان میکنن، اینکه بچه‌های کوچیک مثلا از حداقل برخوردار نیستن، با این متفاوته. اختلاف طبقاتی وجود داره، در کنارش تورهای حمایت اجتماعی، در کنارش حمایت از فقرا، در کنارش حمایت از کودکان، در کنارش مسکن ارزون، همه اینا هم وجود داره. اما این تفاوت طبقاتی کم کردنش یک هزینه ای داره که یک کشور باید تصمیم بگیره که آیا اون هزینه رو بده که اون اختلاف طبقاتی رو کم کنه. من فقط به دو تا از اون هزینه ها اشاره میکنم. یکی این که وقتی شما خدمات عمومی رو خیلی بیشتر میکنید، مشکل فری رایدرها پیدا میشه، مشکل افرادی که از اون خدمات عمومی به هزینه دیگران استفاده میکنن، کار نمیکنن، تولید برای جامعه ندارن و یک جور سیستم تنبل پروری ایجاد میشه که در خیلی از کشورهایی که خدمات اجتماعی بالا دارن الان خودشون با این قضیه مشکل دارن. یعنی خیلی از کشورهای اروپای غربی به همین علت تو سالهای اخیر از اون دولت رفاه کینزی دور شدن و سیاست اتخاذ کردن برای اینکه یه عده نمیشه سخت کار کنن و یه عده از خدمات عمومی استفاده کنن.
نکته
دومم این هست که خود این تمرکز سرمایه در یه گروه هست که کمپانی‌های مثل اپل، مثل مایکروسافت، مثل فرض کنید همین فایزر که این واکسن نوآورانه رو برای ما ایجاد کرد به وجود میاره. یعنی از اون طرف این اختلاف طبقاتی یک تمرکز سرمایه ایجاد میکنه که اون موتور رشد علم و تکنولوژی در دنیای امروز و همه دنیا ازش بهره مند.
بله.
بخشی از کیفیت زندگی حس رضایته و حس این که شما به عنوان یک شهروند ممکنه از یک اخلاقی برخوردار باشید که دوست ندارید گدا در خیابان ببینید، دوست ندارید انسان بی خانمان ببینید، دوست ندارید مردم از گرسنگی از سطل زباله غذا جمع کنن. این یک کیفیت زندگیه که ما ترجیح میدید مالیات بیشتر بپردازید ولی به صلاح فاصله طبقاتی کم تر بشه.
بسیار خب، این جوابتون بود به صحبت.
در واقع خواستم بگم اون
در ارتباط با مهاجرت هم در این مورد وجود نداره.
بنابراین خواستم بگم
اونایی که گفتین هم در اروپا هم در آمریکا هم
جمله این بود که همبستگی
در جواب به سوال من آقای درویشپور، جامعه آمریکا مهاجر پذیرتره و مهاجر در جامعه آمریکا عموما سریعتر پیشرفت میکنه از نظر شغل و از نظر پارامترهای دیگه‌ای که نه تنها سرمایه اقتصادی بلکه سرمایه اجتماعیش رو میسازه.
یکی این که تعداد مهاجرینی که غیر قانونی اند در آمریکا بسیار گسترده است. و اینها از ابتدایی ترین شرایط به اصطلاح درخور حتی کسانی که قانونی زندگی میکنن برخوردار نیستن. بخشی از اون بردگی نوینی که گفتم این مهاجران باش سر کار دارن که در آمارها میتونه بازتاب پیدا نکنه. دو، واقعیت اینه که اروپا به صورت اخص بیشتر سرزمین پناهنده پذیره و خود پناهنده پذیری در حالی که آمریکا بیشتر سرزمینی است که بخش قابل توجهی از مهاجرت‌ها مهاجرت نخبگان یا کسانی هستند که از شرایط
مهاجرت کاریه
یا کاریه یا تحصیلی و غیره، در حالی که در اروپا مهاجرت پناهندگی فوق‌العاده گسترده‌تره و طبیعتاً پناهنده‌ای که زندگیشو گذاشته هیچی نداشته بیاد در یک کشور جدیدی که بخواد اصلا خودشو
طول می‌کشه پیشرفت
بکنه. بنابراین در اینجا بحث اینه که آیا ما یک سیاست هومانیستی انسانگرایانه در حوزه مهاجرت داریم یا یک سیاست نخبه پرورانه و به اصطلاح نابغه پرورانه. آمریکا سرزمینی است که با اون ایدئولوژی سرزمین فرصت‌ها سرزمین نخبه پروری و نابغه پروریه، در حالی که مثلا باز همونطور که گفتم برخی از کشورهای اروپایی مشخصا سوئد و برخی دیگر مسئله اون هومانیسم ارزش‌های انسانی بخشی از فرهنگ و
کیفیت. ولی اگه فقط به مهاجرای ایرانی نگاه کنیم، مهاجرای خاورمیانه، ولی اون بخش بزرگی از مهاجرینی که میان آمریکا که از آمریکای جنوبی هست و از جمله همون مهاجرین غیرقانونی که شما اشاره کردید اونجا میان، اونا اتفاقا همین فقرایی هستن که هم متوسط تحصیل و متوسط توانایی فردیشون از متوسط جامعه آمریکا کمتره و آمریکا در حجم خیلی بزرگ اونا رو میپذیره، پناهنده هم میپذیره، اما همچنان عده زیادی به صورت غیرقانونی میان و درسته که وضعیت مهاجران غیرقانونی از بقیه مهاجران پایین‌تره، اما همچنان سطح زندگیشون از کشورهای مبدأ خودشون به قدری بهتره که میمونن و خانواده‌هاشون اونجا از این طریق حمایت میکنن.
در بعضی از کشورهای اروپایی مثل آلمان شما ممکنه نه تنها سالیان بلکه دهه ها کار کنی و سرمایه اجتماعی خوب هم داشته باشی، مثلا در رده پزشک، در رده متخصص در این یا اون حوزه فنی کار کنی و کماکان اینجا و اونجا احساس خارجی بودن به تو بدن، نه اینکه در واقع عمدن این کار رو کنن ولی میدن این حس رو. در آمریکا من نمیگم این چیز سنج پذیریه، ولی بر اساس اون چی که میشنویم میدونیم که این وجود نداره، احساس خارجی بودن بهت نمیدن.
بس دقیقه، ببینید اگر به یه جنبه تاریخی درست تو این رابطه بخوام اشاره کنم، اروپا دولت‌های ملی در اروپا از قدمت تاریخی خیلی بیشتری برخوردارن تا آمریکا، همونطور که اشاره شد سرزمین مهاجرپذیر بوده، بنابراین نوعی ناسیونالیست و ایدئولوژی دولت ملی در اروپا که خیلی مستحکمه، آلمان، فرانسه، انگلیس، سوئد و غیره، باعث شده که اون به اصطلاح در برخورد به مهاجرین حس ما و آنها که یک نگاه تبعیض آمیزه، شما آلمان رو گفتید، من سوئد هم مثال میخوام بزنم، همین حس وجود داره که حتی نسل جدید خودشو به راحتی سوئدی نمیدونه. در آمریکا خیلی سریعتر مهاجر ممکنه خودشو آمریکایی تلقی بکنه و این جنبه مثبت داره، خواستم اینو تاکید کنم. بنابراین خواستم بگم یک این ایدئولوژی ناسیونالیسم دولت ناسیون به اصطلاح ملی در قوی تر بودنش در اروپا در این مثلا نقش ایفا کرده در این خارج. و یه نکته دیگه هم هست، در آمریکا تبعیض بیشتر نژادی است.
بله، مسئله تبعیض نژادی در آمریکا وجود داره، سالهاست که وجود داشته، بیشتر تو چشم به این معنی نیست که تبعیض نژادی در کشورهای اروپایی از آمریکا کمتره، به این معنیه که این مشکل به خاطر نداشتن اون اقلیت بزرگ سیاه یا به خاطر تو رنگین پوست یا به خاطر بیشتر تو چشم بودن آمریکا بیشتر خودشو در نشون داده. اما از اون طرف هم میخوام اشاره کنم به تلاش‌های زیادی که در جامعه آمریکا شده برای اینکه با این مقابله بشه. ببینید مثلا الان شما برای استخدام دولتی یا برای ورود به دانشگاه با این افرمتیو اکشن و تمام این قوانینی که وجود داره، تبعیض مثبت، اگه شما یک رنگین پوستی باشید که با وجدان کاری کار بکنید، خیلی راحت سفیدپوست وارد دانشگاه در از اول میشین، شغل دولتی پیدا میکنین، وام دولتی میگیرین. حالا این که آیا تفاوت در ورک اتیکس وجود داره و این هم برمیگرده به اون سابقه تبعیضی که نهایتاً این تربیت ها رو تغییر داده، حرف درستیه، سال هم کار باید بشه روش، اما به این معنی نیست که یک تبعیضی وجود داشته باشه که رسما پذیرفته و اعلام شده باشه، داره روش کار میشه همچنان باقی مونده. اما یه چیز دیگه هم من میخوام اینجا اضافه کنم و شاید اینم باید در نظر گرفت که در نهایت با وجود همه نظریه هایی که انسان ها دارن، انتخاب هایی که افراد میکنن در گروه های بزرگ تا حد این مقایسه ها به ما کمک میکنه، همچنان مهاجرت از اروپا به آمریکا برای کار زندگی بسیار بالاتر از مهاجرت از آمریکا به اروپا است. آیا این هم چیزی به ما نمیگه راجع به وضعیت مهاجران؟
بله 100%. اولین چیزی که میگه گفتم دیگه، یعنی کشوری بسیار ثروتمند، پیشرفته و امیدی است برای نخبگان، یعنی سرزمین نخبه پروره، و بنابراین در خود پیشترم در گفتگو با شما اشاره کرده بودم که بسیاری از به اصطلاح کسانی که توانایی دارن یا فرصت بهتری رو میخوان رشد فردی بیشتری بکنن به آمریکا میرن، این توش تردید نیست. ولی نکته ای که خواستم اشاره بکنم، چون بحث کیفیت زندگی است، خواستم بگم شکاف های طبقاتی، شکاف های جنسیتی، شکاف های نژادی، تبعیضایی که اشاره کردم بسیار بسیار گسترده در آمریکا. فراموش نکنید آمریکا بسیار جامعه کنسرواتیو، مذهب توش نفوذ قدرت بسیار بالا داره، بازار نفوذ بسیار قدرتمندی داره، و خواستم بگم حوزه های در واقع تبعیض ستیزی در جامعه این را در جامعه آمریکا نسبت به خیلی از کشورهای اروپایی اینجا مشخصا سوئد خیلی کمتره.
با این صحبتایی کردید ما رسوندید به یه بخش مهم در برنامه که من می‌خواستم زودتر بهش برسم، حس مردم نسبت به زندگی خودشون. یه نظرسنجی توسط مؤسسه پیو PEW که مؤسسه معتبریه و استخر نظرسنجی‌هاش وسیعه در 2021 انجام شد، و یکی از سوال‌هایی که از مخاطبان پرسیده بودن این بود که فکر می‌کنید تا چه حد عوامل خارج از توانایی شما در سرنوشت شما نقش دارن. 57% آمریکایی‌ها گفته بودن نه همچین چیزی اشتباه است، زندگی من تحت کنترل خودمه. در مقام مقایسه 31% آلمانیا مخالفت کرده بودن، یعنی بخش اعظم آلمانیا معتقد هستن زندگیشون رو عوامل دیگه رقم میزنه. این به ما چی میگه؟
به گمان من نشون میده آگاهی طبقاتی، جنسیتی و آگاهی ضد تبعیض در بسیاری از کشورهای اروپایی خیلی بالاتره. یعنی این که
فکر میکنن زندگیشون رو عوامل دیگه، نمیدونم گاه عوامل پشت پرده رقم میزنه، این ناشی از آگاهیشونه.
بله ببینید آخه مثلا سیطره بلا منازعه بازار در جامعه آمریکا که چیزی غیر قابل انکاری
این
نیست.
این تعابیر ببخشید آخه من مشکلی ندارم با این که در آمریکا بازار آزاد وجود داره، اما یه تعابیر ممکنه تفسیرهایی داشته باشه که عجیب باشه. سیطره بلا منازع وجود نداره، بازار آزاد وجود داره. یا وقتی شما میگین مثلا تبعیض خیلی خیلی زیادتره، باید دید که این عددا چقدر با هم دیگه تفاوت داره. یعنی بنظرم به این نکات دقت کرد. در نهایت من با شما موافق هستم که جامعه مثل اروپا، جامعه مثل آلمان تساوی طلبتر و برابری طلبتر هست، در مقابل جامعه آمریکا درش تفاوت طبقاتی بیشتر وجود داره، و اما در میخوام بگم تمام اینها به تعبیر خودشون ترید آفه، معامله است. شما یه چیزی رو میگیرین، یه چیزی رو از دست میدین، نمیتونین همه رو با هم داشته باشین.
سوال دیگه‌ای که در اون نظرسنجی پیو شده این است که فکر میکنید کاری که میکنید تا چه حد مؤثره در پیشرفتی که میکنید. و 73% آمریکایی‌ها گفتن که من میخونم It is very important to work hard to get ahead in life. آمریکایی‌ها معتقدن که برای این که پیشرفت کنی، get ahead in life، باید کار کنی. این باعث میشه بیشتر و بیشتر کار کنن.
همین جوره. ببینید حالا من یه خاطره شخصی برای شما بگم.
این مدل پسندیده است بیشتر و بیشتر.
100% ورک اتیکس، اخلاق و وجدان کار در آمریکا خیلی مهمه. من اگه بخوام یه خاطره شخصی به شما بگم، همون اوایلی که من با آمریکا مهاجرت کرده بودم، با یک آقای دکتر باب که ایشون جراح آمریکایی بود که بعد در دوران بازنشستگی کار میکرد برای زبان دادن به مهاجرین و ایشون معلم مدرسه بود که مادر من میرفتن. از ایشون پرسیدم که در یک کلمه به من بگو یک مهاجر چجوری میتونه در آمریکا موفق بشه، و ایشون واقعا در همون یک کلمه گفت work ethics، وجدان کاری. یعنی میخوام بگم این،
ببخشید، بحث وجدان کاری نیست،
نه منظورم همینه. یعنی این ورک اتیکس کلمه، بعد چون میخوام فارسی استفاده کنم
کمتر کار کنی وجدان کاری،
همون چون من میخوام فارسی استفاده کنم این وجدان کاری تمام اون معنی ورک اتیکس رو نمیرسونه. دقیقا همین جوره. کار بیشتر، دلبسته به کار بودن، به کار تمرکز دادن و کارو خوب انجام دادن، این خیلی محوریه در فرهنگ آمریکایی و نتیجه میده.
یعنی
واقعا نتیجه میده.
200 سال پیش که 12 ساعت کار بود، آخه تمام پیشرفت یکی از
همین دیگه، من ترید آف که میگم همینه.
یکی از معیارهای پیشرفت اتفاقا انسان‌ها اینه که تمام زندگیشون اسیر کار نشه، که بتونن وقت آزاد بشه. اصلا بحث کاهش ساعت کار بخشی از اون استانداردهای کیفیت زندگی است. در حالی که وقتی که شما بر سر اینکه کار بیشتر تاکید بکنید، این برای سوداوری خاصی برای صاحبان سرمایه داره.
بله، ولی آقای درویش‌پور اشاره کردن به دلبستگی به کار فارغ از میزان ساعت کار. باز هم این سنجش پذیره، آمارها نشون میدن که بهره‌وری در آمریکا بیشتره. یعنی فارغ از اینکه چقدر میخوای کار کنیم، من در همون شاخصی که در سوالم از آقای آرامش پرسیدم گفتم 73% آمریکایی گفتن که مهمه که کار بیشتر بکنی که پیشرفت کنی. دارم میبینم که در فرانسه 25% مردم معتقدن مهمه کار بیشتر بکنی برای اینکه پیشرفت کنی، 35% ایتالیایی یا 47% اسپانیایی یا و 49% آلمانیا. خب وقتی که کار بیشتر بکنی ممکنه به گفته شما خیلی پسندیده نباشه، زندگی تعادلش به هم بریزه، ولی سمت دیگه قضیه در آمریکا اینه که بهره‌وری کار بیشتره، پروداکتیویتی، این دیگه یه آمار سنجش پذیر اقتصادی در آمریکا بیشتره، دلبستگی به کار بیشتره. تو مقایسه کن با فرانسه، هر کسی بره فرانسه میبینه مثلا از نحوه برخورد کسانی که شما چه در رستوران، چه در مغازه، چه در هر حوزه سرویس اجتماعی دیگه باشون برخورد کنی، مقایسه کنی نحوه برخورد در فرانسه و در آمریکا با مشتری.
ببین اگر جامعه تحت تاثیر باز ایدئولوژی‌های مسلط در اون جامعه پول تنها معیار ارزش بشه، بنابراین کار بیشتر برای به اصطلاح به دست آوردن پول بیشتر تبدیل به یک ایدئولوژی میشه.
پس دلبستگی به کار، تمرکز بر کار، اینا ناشی از دلبستگی به پوله؟
نه، خواستم بگم که همونطور خودتون اتفاقا اشاره کردید، در کشورهای اروپایی هم اخلاق کاری وجود داره، وجدان کاری وجود داره، سخت کوشی وجود داره. چنین نیست که چنین نباشه، اما کیفیت زندگی اینه که من بتونم کار فقط به عنوان تنها هدف زندگیم نشه، کار بکنم برای اینکه بتونم از یک زندگی که رضایتمند،
حتی به قیمت اینکه بهره‌وری کار پایین بیاد.
خواستم بگم ما بین عقلانیت سوداگر، بله، سوداور و عقلانیت مراقبتگرا دو تا به هر حال بینشه. در به هر حال بسیاری از کشورهایی که اشاره کردم، مثلا در مدل سوئد، دست کم در بخشایش، تازه در کل جامعه عقلانیت سوداور مسلطه، ولی مثلا در حوزه بهداشت، آموزش و غیره اینطوری نیستش کیف پول شما تعیین بکنه چقدر میتونید تحصیلات بکنید مثل آمریکا.
نه، تو آمریکا اینجور نیست.
بله، الان
تو آمریکا کیف پول شما تحصیل شما رو تعیین نمیکنه. تو آمریکا شما هر میزان که بخواید تحصیل کنی، شهرونده اونجا با گرفتن وام دانشجویی،
بله،
میتونن تحصیل بکنن و بعد وقتی شغل های خوب با درآمدی پیدا میکنن اونو پس میدن.
بله.
ببینید من قبول دارم در آمریکا میزان درآمد شما، میزان پول شما در زندگی خیلی موثرتر از اروپا است و هزینه‌های تحصیل در آمریکا بالاتر. من همش دارم مثلا روی واژه‌هایی که شما انتخاب می‌کنید صحبت می‌کنم، به خاطر اینکه به نظر من واژه‌هایی که شما انتخاب می‌کنید شاید برای اینکه می‌خواید تصویر روشن‌تری بدید، ولی دو قطبی ایجاد می‌کنه، در حالی که من می‌خوام بگم که آمریکا و اروپا یه دو قطبی نیستن.
قطعاً هم در جامعه آمریکا، حتی ایالت‌های مختلفش، شکاف‌های طبقاتی متفاوته و حتی مسئله‌ای که گفتم هزینه. ببینید این در اروپا، انگلیس، در آمریکا مثلا کل اکثر دانشگاه‌های آمریکا هزینه‌های تحصیلی بالایی دارن، در حالی که مثلا در کشوری نظیر سوئد رایگانه.
ببینید ولی این رایگان
رایگان به چه معنای درویش؟
مثلا
بعد
همه پول شما
بعد که شما فارغ التحصیل میشی مالیات بسیار بالا باید بدی. البته باید بگم در آمریکا هم من بر اساس اون چیزی که از دوستان و بستگانم پرسیدم مالیات پایین نیست.
مالیات آمریکا 30 و خورده ای درصده که همه ازش نالانن، ولی در مثلا سوئد 50 و خورده ای درصده. یعنی اون پول، ببینید تو آمریکا آیا اگه بچهای ترامپ بخوام برن دانشگاه درس بخونن، نه من باید پولش، وقتی شما از مالیات تامین میکنین هزینه های دانشگاه رایگان برای همه رو، به این معنیه که بچهای آدم پولدار هم میرن دانشگاه با هزینه عموم مردم درس میخونن. داون سایدش هم نگاه کنید، در مقابل به نظر من بهتره که دانشگاه هزینه رو بگیره.
جامعه نگاه جامعه محور داشته باشید، نگاهی داشته باشید که همبستگی و ارزش به اصطلاح توسعه برابری انسان‌ها رو یک ارزش بدونید.
بنابراین
بسیار مهمه که حتی فقیرترین افراد بتونن بیان شانس داشته باشن تحصیل کنن.
آفرین. نکته این نیست که داره یادگار باشه، نکته اینه که اون فقیرترین افراد هم بتونن به این دانشگاه پولی راه پیدا کنن. این در آمریکا فراهم شده، یعنی با دادن وام بهشون بچهای تحصیل کرده و بعد به خاطر اینکه درآمدهای بالا پیدا میکنن به راحتی اون وام رو پس میدن. الان یه دانشجوی پزشکی
اگه پیدا نکنن درآمدهای بالا
همون دیگه، میخوام بگم بازار کار آمریکا بازار کاریه که برای تحصیل کردهای دانشگاهی کار با درآمد بالا رو فراهم میکنه.
این وام ها رو پس بده.
مثلا یه دانشجوی پزشکی در آمریکا با 500 هزار دلار وام
که در انگلیس هم چند سال خیلی حاده، اینکه شما هزینه تحصیل دانشگاهی عموم مردم رو رایگان کنی و این رو تبدیل کنی به مالیات بر دوش همه مردم، یا نه وقتی که اینا میرن دانشگاه بگی که این وام بهت میدم، وقتی درآمدت به یه سطحی رسید، البته زیر اون سطح اگه بود نمیتونن و میگن نمیتونیم
بگیم،
به یه سطحی رسید این وام رو باید پس بگیم. این بحثی که ما تو یکی از برنامه های فرگار بهش پرداختیم در مورد آموزش آیا خصوصی باید باشه. ولی آقای درویش‌پور، من دارم نگاه میکنم به یه سری از این آمارها، مقایسه 2007 و 2019، و میبینم که روندها رو اگه بخوایم نگاه کنیم میبینیم که در خیلی از زمینه‌ها اروپا داره میشه شبیه آمریکا و در بعضی از زمینه‌ها آمریکا داره شبیه اروپا میشه. این به ما چی میگه؟
ما نمیتونیم انکار بکنیم حضور قدرتمند نئولیبرالیست در سطح جهان را و توسعه اون که تأثیرات بسیار خرد کننده گذاشته بر حتی دولت‌های رفاه، که با یک قصابی دولت رفاه حتی با این واژه ازش نام برده.
خواستم همین رو بگم، شما این روند شباهت بیشتر اروپا به آمریکا رو منفی می‌دونید؟
صد.
من از کاربرد واژه‌ای مثل نئولیبرالیسم راشی در مخالفم، برای اینکه این واژه‌ای است که هیچ کس که قبول نداره من نئولیبر، در واقع یه جور فوشه، شما به طرف مقابل میدین، اونم که خودش قبول نداره من نئولیبرالیستم.
فرید من علنا می نویسم نئولیبرالیسم فکلی در مورد این اصلا
خب حالا این که این واژه خلاصه الان در ادبیات هیچ حزبی خودش نئولیبرال
نمی‌فهمه. ما هم در اتفاقا عنوان اصلی یکی از بحث‌های ما در پرگار همین بود که نئولیبرالیسم چیه، ولی بذارید من ببینم که این روند،
اما این روند تشابه، بله
روند شباهت آمریکا و اروپا به خصوص در حوزه‌های اجتماعی رو چجوری میشه تفسیر کرد؟
شما مثلا در
من این رقم رو بگم، در 2021 حدود 29% آمریکایی‌ها گفتن که پیرو هیچ دینی نیستند. خب در 2007 یعنی حدود 14 سال قبلش 16% آمریکایی‌ها گفته بودن پیرو هیچ دینی نیستن. یعنی جامعه آمریکا به نظر داره کمتر مذهبی میشه، سمت بیرون روندن مذهب از حوزه‌های نه فقط اجتماعی بلکه سیاست هم پیش میره. البته و فشار زیاده از جمله در حوزه سقط جنین مذهبی ها محافظه‌کارا دارن سعی میکنن قوانین رو عوض کنن ولی عموما جامعه آمریکا داره به این شکل در این حیطه شبیه اروپا میشه
من یه توضیح کلی عرض بکنم بعد به طور خاص به این مسئله مذهب هم میرسه ببینید این نزدیکتر شدن به خاطر اینکه تمام این کشورها در یک سیستم جهانی شده با این تصمیم دشوار روبرو هستند که در عین تأمین رفاه اجتماعی برای جامعه خودشون در عین حال بتونن رقابت پذیر باشن در در دنیا و اون برتری های رقابتی خودشون رو و مزیت های تکنولوژی و فناوری خودشون رو حفظ بکنن بنابراین به محض اینکه یه مقدار به طرف دولت رفاه بیشتر شدن حرکت کنن با این مشکل روبرو میشن که در سطح جهانی رقابت پذیر نیستن وقتی به اون طرف بخوان فشار بیارن با این مشکل روبرو میشن که عده زیادی از افراد جامعه از اون چتر حمایت رفاه عمومی دور میمونن بنابراین در مجموع در این جهان اونایی که در این سو هستن به سوی مقابل نزدیک میشن و این روند طبیعیه ولی
شما این رو برخلاف اون چه که آقای درویش پور قلمداد کردن هم طبیعی و هم تا حدی مثبت میدونم
من اینو مثبت میدونم خصوصا این که در کشورهایی که دولت رفاه دارن بیان و به بازدهی و به اینها توجه بکنن به رقابت پذیر بودن این چاره هم جز این ندارن وگرنه خب کشورهای مثل چین تسلط کامل پیدا میکنن در این اما در مورد مذهب ببینید در مورد آمریکا غیر از این سیر جهانی افزایش ناباوری به مذهب که در سالهای اخیر در همه جای دنیا بیشتر بوده و آمریکا هم از اون در جدا نیست آمریکا در دوران جنگ سرد یکی از ابزارهای مبارزه تبلیغاتی و روانی که با بلوک کمونیست داشت این بود که ما نیشن آف گاد هستیم یعنی ما خدا در واقع ملت مذهبی و خداپرست هستیم
الهی هستیم
و این تو از اون باورهای پدران بنیانگذار آمریکا فاصله داشت تامس جفرسون اپیکوریان بود آگنوستیک بود و بقیه‌شون اما یه دورانی در دوران جنگ سرد تاکید آمریکا بر روی مذهب و حتی حمایتش از گروه‌های مذهبی تندرو اسلامی در منطقه خاورمیانه یه جور تجاد اون تصویر ملت الهی در مقابل بی خدایان کافر الان با از کنار رفت
در مقابل روسیه نمیتونه چه این چیزی رو بگه
با کنار رفت دقیقاً با کنار رفت
در مقابل چین بتونه
من نکته می‌خواستم راجع به چین
با کنار رفتن اون می‌خوام بگم با کنار رفتن اون رقابت با کمونیسم الان آمریکا بیشتر به سیر جهانی پیوسته که به سمت کمتر شدن مذاهب رسمی و
چین اتفاقا نمونه بسیار زنده‌ای از اون دلنگرانی است که من اشاره کردم کشوری است که از نظر توسعه اقتصادی اصلا جهان رو داره در واقع فتح میکنه ولی شرایط بردگی کار در اونجا وحشتناکه نه فقط فقدان دموکراسی اصلا شرایط بردگی کار ده. یعنی حداقل دستمزدها و بیشترین به اصطلاح بهره کشی از نیروی کار ده. بنابراین اگر ما این مدل رو مبلغش باشیم کم کم چین میشه الگو
اصلا چین رو با آمریکا و اروپا نباید مقایسه کرد
نه خیر من از نظر درست مورد اینکه نگاهی که عدالت خیلی
در پادکست برنامه 4 دقیقه وقت دارید هرچند بخوایم بحثای دیگه اونجا بکنیم چند نکته جالب هست که میخوام اونجا تو پادکست در میان بگذارم به آخر پرگار این هفته میرسیم تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه مهرداد درویش پور و کیارش آرامش پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر می‌کنیم تا اگر مایلید اون رو هم بازوتر ببینید هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت BBC فارسی منتشر میشه پادکست برنامه کندکی طولانی‌تره و صحبت خودمونی آخر برنامه بون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی BBC هم میتونید دریافت کنید ببخشید ضمن این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام BBC فارسی هم میتونید ببینید روز شب بر همه شما خوش باشه